که آزادی از جنس آمریکا و صهیونیستی یعنی چی. من آزادی جریان حق رو بگم برای شما. به عنوان یک کوچکتر سفارش میکنم که کتاب آزادی معنوی شهید مطهری رو مطالعه بکنید. اون وقت متوجه میشید که آزادی غربی چقدر پر از اشکاله. شهید مطهری، این استاد انقلاب، در این کتاب میگه که آزادی از دیدگاه اسلام یعنی رها شدن، یعنی انسان دان بشود انسان متعال، یعنی این قفسها رو بشکنه، قفسهای شهرت رو، قفسهای پول پرستی رو، قفسهای شهوت رو، و آزاد بشه. اما آزادی غربی چی میگه؟ آزادی از جنس، معذرت میخوام، حیوانیت، نه انسانیت. ولی این آزادی رو میاد تجویز میکنه، میگه دنیا این آزادی مد نظر ماست، اما شما بیاید در مقابل جریان باطل بایست. شما نگاه بکنید، ما یه موضوعی داریم به نام دیکتاتوری رسانه. خب ما یه قهرمان ملی داریم به نام حاج قاسم سلیمانی. آیا اینها میگذارن ما حاج قاسم سلیمانی رو در رسانه هامون آزادانه معرفی بکنیم؟ چطور تحریم کردن در رسانه های خودشون، در پیام رسانه های خودشون، وقتی تحمل عکس حاج قاسم رو ندارن، تحمل اسم شهید سلیمانی رو ندارن؟ حتی شما بیا چشمان حاج قاسم رو به عنوان یک کادر در نظر بگیر، تحمل چشمان حاج قاسم هم ندارن، حذف میکنن، اون صفحه رو میبندن، بلاک میکنن، ریپورت میکنن. که چی؟ مگه شما نمیگید آزادی؟ خب ما میخوام آزادانه قهرمان ملی خودمون رو میخوام به کل دنیا معرفی بکنیم. جریان باطل نمیگذاره، این جریان سیاه نمیگذاره. بعد میگیم که باشه، بیایم تو فضای روبیکا. یه مثال ها، اینه دیگه، همگی شاهد بودید. یکم دیدن استقبال مردم ایران از فضای روبیکا زیاد شد. روبیکا رو تحریم کرد. شرکت گوگل اعلام میکنه که من روبیکا رو تحریم میکنم. گوشی های اندروید پیام میدن که این یک برنامه جاسوسی هستش. این آزادی غربیه. این آزادی جریان باطله. اینها طرفدار آزادی از جنس انسانیت نیستن. ما میگیم باشه، شما آزادانه دارید فعالیت میکنید، اجازه بدید ما هم آزادانه الگوهای خودمون رو معرفی بکنیم. اجازه نمیدن. اون کسانی که فعال رسانه‌ای هستن میدونن اینها حتی اگر ما کلمه شهید رو هم بنویسیم حذف میکنن، شهادت بنویسیم حذف میکنن. اینها میگن آزادی رو ما برای شما میچینیم، ما میگیم که در کدام مسیر حرکت بکنید. چه شعار قشنگ، شعار مرگ بر دیکتاتور، شعاری که لیاقت این هاست. کسانی که اومدن دیکتاتوری رسانه ایجاد کردن، طرف میاد توی فضای اینستاگرامی آموزش بمبگذاری، آموزش ساخت کوکتل مولوتوف، آموزش ترور بارگذاری میکنه، اون پیج بسته نمیشه، اون پست بسته نمیشه، اون صفحه ادامه میده. اما در یک صفحه دیگه میخوان شهدا رو به عنوان الگوی نوجوانان معرفی بکنن، میاد با اون مقابله میکنن، اون صفحه رو حذف میکنن. این آزادیه؟ آزادی غربی از همین جنسه. اینها حتی گاهن مخالف فکر کردن جوانهای ما هستن، اینها مخالف تفکر کردن انسانهای آزاد اندیش در کل دنیا هستن. باید مقابله کرد با این آزادی غربی که من اسمش رو میذارم اسارت. اسارتی که برای دنیا دارن به ارمغان میارن و جریان حقی که ایجاد شده به محوریت جمهوری اسلامی ایران، که انشالله این آزادی غربی و این آزادی نماها رو انشالله رسوا کرده و انشالله بیشتر هم رسوا خواهد کرد.
جبهه حق علیه باطل، جبهه است به وسعت آسمان، همانقدر بی انتها. مردان خدا هر کجا که باشند تا ابد در برابر باطل سینه سپر خواهند کرد. I'm
بعد دو ساعتی نچه با میدان داشت وقت بودم نچه
حسین یا حسین یا حسین یا حسین لعن همه جا کربلا
همه جا کربلا
هر روز که از خواب بیدار میشیم در معرض انتخاب کردنیم، انتخاب هایی که روز ما رو میسازن و مجموعه شون میشه روزهای عمر ما، و این با ماست که چه تصمیماتی بگیریم، به سمت امام حسین علیه السلام و مسیر نورانیشون بریم یا نه باز هم مردد بمونیم و در میانه میدان بایستیم در انتظار وقتی نامعلوم. میگن عشق به ابا عبدالله با شیر مادر به عمق جان ما نفوذ کرده و این عشق رو به دنیا نمیدیم. عشق تو در درونم و مهر تو در دلم با شیر اندر آمد و با جان به در شود. در پناه خالق حسین علیه السلام باشیم.
خانمت امروز در میدان جنگ، آن زمان بارد به رویم تیر و سنگ، امتحانم کن که چون عاشق شدم، بی کفن بی سر تو را لایق شدم، مهر تو گردد به جان من فزون، چون ببینم کودکانم غرق خون، بوغی آمد تا تماشایم کند، کو توانی تا که حاشایم کند، پس به تکبیر در رکوع آمد به ناز، گفت یارب من حسینم در نماز، یدش یارب ذبیع الله منم، آره آره قطع قطع این تنم، هر نفس ذکرم فقط نام تو با، مست مست از دردی جان تو با، تن که ارزان است گو جان میدهم، هرچه خواهی تو بگو آن میدهم، هرچه خواهی تو بگو آن میدهم.
السلام عليك يا ابا عبد الله، السلام على الحسين الشهيد.
اي كشته فتاده بهامو حسين ما حسين ما حسين دست و پا زده در خون حسين ما
حسل عزا اومد دل غم گره خیلی دل خوی محرم
گر کشتم چرا خاکت نکرده.
شور عاشورایی، معرفت حسینی، رادیو محرم، یکم تا سیوم محرم الحرام همراه با رادیو محرم، موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز. رادیو محرم، حسینیهی به وسعت دلها.
جانم حسین، جانم حسین، شده چشمای گریانم حسین.
شنوندگان عزیز و ارجمند، در این لحظه به اتفاق همراه میشیم با برنامه مهربانو.
مهربانو به نام خدای مهرآفرین، خدای هستی بخش. اینجا مهربانوی رادیو تهران، برنامه‌ای برای شما بانوان عزیز در ایام محرم قرار داریم. این روزها رو خدمت شما تسلیت عرض می‌کنم. شنبه تا چهارشنبه مهربانوی رادیو تهران رو می‌شنوید. امروز هم دعوت می‌کنم لطفاً با ما همراه باشید تا از زن امروز و الگوی عاشورایی صحبت کنیم.
یکی از مصداق‌های مهم کربلا و اتفاقاتی که در اون روز خونین افتاد، الگو گرفتن و به نوعی ادامه دادن راه اون عزیزانه. شرکت زنان در کربلا از اون جهت که جایگاه رفیع این گروه رو در تحولات اجتماعی، سیاسی و فرهنگی به نمایش میذاره، بسیار چشمگیره. زنانی که همپای مردان زیباترین جلوه‌های ایثار رو در طول تاریخ به نمایش گذاشتن و الگوی اهل ایمان شد.
زنان نهضت زنانی بودن امام شناس، یعنی نسبت به امام حسین یک آگاهی کامل داشتن، یعنی حسین رو عمود خیمه اسلام می‌دونستن و همه تلاششون برای این بود که در راه امام جان نثاری. ببینید، اطاعتشون از امام اطاعت قرآنه نبود، یعنی اول شناخت کامل پیدا کردن و وقتی که این شناخت کامل شد، جانشون رو، هستیشون رو، مالشون رو، همسر و فرزند و همه چیز رو قربان. شما یه نمونه من براتون بگم، مادر عمر بن جنادیه، یعنی بحریه. ببینید، این با کاروان حرکت میکنه، از توی یک قسمتی از مسیر را به امام میپیونده و دیگه همراهی میکنه. در روز عاشورا اول همسرش هست، بعد لباس رزم بر تن فرزندش میکنه، تنها فرزند، که حتی امام حسین خطاب به عمرو بن جنادی میگه بابا تازه شهید شده، برو نزد مادرت، میگه مادرم لباس رزم بترم کرد.
به هر حال الگو گرفتن از الگوهای عاشورا لازم و در هر زمینه واجبه. الگوهایی که در هر شکل و هر صورتی در روز عاشورا درس‌های پندآموزی رو به نسل‌های بعد از خودشون دادن.
همونطوری که میدونید، زن امروز مشتاقانه دنبال الگویه که فراگیر باشه. زن عاشورا الگویه برای انسان امروز که به کشف افق‌های بسیار متنوع از هزار توی هستی دست پیدا کرده. زن امروز باید طوری تربیت بشه که با رویارویی با بحران‌های مثل جنگ یا بحران‌های فرهنگی، اقتصادی، دانش، قدرت تحلیل داشته باشه و بتونه مدیریت کنه. به همین دلیل می‌خوایم گفتگو کنیم با کارشناس محترم برنامه که در این روزها همراه ما بودن، خانم دکتر زهرا فخر روحانی، استاد دانشگاه و حوزه، تا از زن امروز بگن و اینکه چطور می‌تونه الگوپذیری کنه از بانوانی که در عاشورا حضور داشتن، در کربلا حضور داشتن و نامشون تا الان برای ما به یادگار مونده و با مطالعه زندگیشون متوجه میشیم که چگونه پرورش پیدا کرده بودن. سلام به شما، وقتتون بخیر، خسته نباشید خانم دکتر زهرا فخر روحانی عزیز.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده من رو سلام دارم خدمت شما و شنوندگان محترم، با افتخار در خدمتتون.
خواهش میکنم خانم دکتر عزیزی، اشاره داریم به زن امروز. من زن امروز که قرنها از حضرت زینب سلام الله علیها دورم، از زنانی که از هاشمیان بودن، از غیر هاشمیان بودن، زنانی که اومدن مسلمان شدن، زنانی که کمک کردن به خاندان پیامبر در واقع کربلا دورم، چطوری این زنها رو امروز من زن به اصطلاح متمدن، من زن تحصیل کرده امروز، من زن مادر خانه‌دار امروز، این الگوها رو توی زندگیم بیارم؟
یکی از چیزهایی که ما به خصوص برای تشکیل هویت شخصیتیمون بهش نیاز داریم الگوها هستن. الگوها نشون دهنده نمادهای زندگی ما هستن. چطور وقتی یک معمار میخواد خانه ای رو بسازه اول نقشه طلب میکنه، وقتی که قالی باف میخواد قالی رو ببافه اول نقشه رو طلب میکنه، خیاط الگو رو باید تهیه کنه. زندگی ما هم نیاز به یک الگو داره. الگوها مقصد رو به ما نشون میدن. در حقیقت اگه از مخاطبمون، از زن مسلمان بپرسیم میخواهی چه کسی بشی، این که من چه کسی رو مقتدای زندگی خودم قرار میدم نشون میده نقشه راه من چی هست و به دنبال چه چیزی تو زندگی میگردم. آیا میشود از بانوانی که 1400 سال قبل زندگی میکردن به عنوان الگو استفاده کرد؟ خب ما الان تو زندگیمون فراز و نشیب هایی داریم، داریم، حاشیه زندگیمون کلی متفاوت شده نسبت به گذشته. خب باید بگم اون چیزهایی رو که ما به عنوان برجستگی های شخصیتی تو بانوان صدر اسلام میشناسیم، مسائلی هست که جنبه معنوی داره نه جنبه مادی. چیزهای متفاوت و اشکال متنوع زندگی ما بیشتر مربوط میشه به حاشیه زندگی و این حاشیه زندگی هست که مرتبا تغییر پیدا میکنه، در حالی که شاخصهای اصیل شخصیتی انسان مثل معنویت گرایی، مثل ولایت پذیری، مثل صداقت، مثل راستگویی و حالا اون شاخصهایی که چهره انسانی ما رو بیشتر نمود میده، اینا چیزهایی که در طول تاریخ تغییر پیدا نمی کنه. با گذر زمان و نسلها اشکال متفاوتش ظهور پیدا نمی کنه. لذا مطالعه زندگی شخصیتهای برجسته مثل بانوانی که از اونها در طول این دهه یاد کردیم، یا بانوان برجسته که به حمدالله تاریخ کشور خودمون اونها رو در دل خودشون جا دادن، میتونه الگویی برای زن مسلمان باشه که در طول مسیر چگونه باید راه رو پیدا کنه. و شاید اگر بخوایم در یک جمله مهمترین برجستگی این بانوان رو، مهمترین فضیلتی که اونها رو شایسته این جایگاه دانسته بشمریم، ولایت پذیری و تبعیتشون از ولایت هست.
خانم دکتر، همونطور که اشاره فرمودید، خب زن امروزه ما باید طوری خودش رو تربیت کنه که هم برای خانه و خانواده‌اش اثرگذار باشه، هم خصوصا در مشارکت‌های اجتماعی. فرمودی در زمان جنگ کم زنانی رو نداشتیم، حتی در زمان صلح همین الان کم ما زنانی رو نداریم. توی همین برنامه مهربانو معرفیشون می‌کنیم به عنوان یک بانوی موفق و اثرگذار، بانویی که به خوبی فرزندش رو تربیت کرده، که خودش هم یک حضور جدی داره توی معرکه رقابت‌های علمی فرهنگی. کم نداریم زنایی که در عرصه فناوری بسیار موفق هستن و بسیار آگاهانه و مقتدرانه خودشون رو در فرایند جهانی شدن به جلو بردن. این الگوه رو چطور تو این زندگی بیاریم که با این همه ترقی و زرق و برق که این زندگی داره، روح معنویت در شخص خود من بانو یا در محیط خانوادم یا محیط کارم باشه؟
شخصیت حضرت زهرا سلام الله علیها یک داستانی رو نقل میکنن که وقتی که شب اول ازدواج حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها سپری شد، پیامبر اکرم از امیرالمؤمنین پرسیدن که همسرت رو چگونه یافتی؟ امیرالمؤمنین در توصیف حضرت زهرا سلام الله علیها این عبارت رو به کار بردن: نعم العون علی طاعت الله، فاطمه کمککار و مددکار خوبی در مسیر اطاعت خداست. یعنی هدف زندگی کردن نیست، هدف آسمانی شدنه. این نکته خیلی مهمه. دنیای امروز همه قداستهای آسمان رو به روی زمین آورده، لذا ازدواج که یک رابطه مقدس و یک پیوند آسمانی هست، تو دنیای امروز تبدیل شده به یک رابطه زمینی، به عشق زمینی. به خاطر همین هم خیلی زود با آسیب‌ها و خلل‌ها و مشکلات به انفکاک و جدایی منجر میشه. همه انتخاب‌های یک زن مسلمان او رو به مقصد حقیقی آفرینش که لقاء الله هست میرسونه. اگر توی این انتخاب‌ها ولایت پذیری هست، اون هم به خاطر این هست که خداوند این رو برای انسان شایسته شمرده و شایسته دانسته. ما از این مدل شخصیت‌ها تو جامعه بانوانمون، تو تاریخمون، با شخصیتی مثل بانو امین رو داریم که حقیقتاً مثال زدنی هست. پا جای پای بانوان برجسته خاندان اهل بیت گذاشته و کار کارستانی کرده. بانویی که یک دوره تفسیر قرآن، دوره 15 جلدی تفسیر قرآن داره و کتاب‌های اثرگذار و شاگردان و فعالیت‌های ویژه‌ای که ارائه داده. عرضم این هست که برای الگوپذیری از شخصیت‌های برجسته تاریخ به عنوان کسانی که مقصد راهن، آدرس ما برای رسیدن به مقصد هستند، حقیقتاً بزرگترین و مهمترین نکته این هست که هدف زندگی باید رسیدن به لقاء خدا باشه و برای طی کردن این مسیر کمک گرفتن از شخصیت‌هایی که این مسیر رو طی کردن به عنوان شخصیت‌های برجسته و الگوی دینی.
خیلی ممنونم از شما خانم دکتر زهرا فخر روحانی عزیز، کارشناس و استاد محترم حوزه و دانشگاه، که در خصوص زن امروز و اینکه چطور الگو پذیری داشته باشه از زنان عاشورایی صحبت کردید. التماس دعا، خدا نگهدارتون.
سپاسگزارم از شما و شنوندگان محترم. خدا نگهدار.
بخش از برنامه مربوط به ام عمروجنادت، همسر جنادت ابن کعب الانصاری است. نامش بحریه بنت مسعود خزرجی است، همسر جنادت ابن کعب انصاری و از شهدای کربلا است. نامش را جنادت ابن حرس هم نوشتند که از طایفه خزرج بود. جنادت ابن کعب از مکه به کاروان امام حسین علیه السلام پیوست و در روز عاشورا در حمله اول به شهادت رسید. پسرش عمرو بن جنادت در کربلا نیز شهید شد. عمرو بن جنادت انصاری از شهدای نوجوان کربلا بود و چون خواست به میدان رود، امام فرمود پدر این جوان کشته شده، شاید مادرش راضی نباشد که به میدان رود. عمرو گفت مادرم دستور داده که به میدان بروم و لباس جنگ بر من پوشانده است. عمرو بن جنادت 9 یا 11 سال بیشتر نداشت که به میدان رفت و شهید شد. نام عمرو بن جنادت در زیارتنامه مقدسه آمده است. تا قسمتی دیگر از برنامه معرفی زنان عاشورایی، خدا یار و نگهدار.
آنچه که از بحث‌های امروز از برنامه مهربانو آموختیم اینه که زن امروزی به پیروی از سفیر کربلا آنگاه که می‌خواهد مقاصد سیاسی اجتماعی خود را مطرح سازد باید صداقت پیشه کند و روی سخنش با مردم باشد. انشالله که این ویژگی رو از حضرت زینب سلام الله علیها بتونیم به خوبی در شخصیت خودمون نهادینه کنیم. تا مهربانوی دیگر التماس دعا. بدرود و خدا نگهدار.
تو التهاب رو سیاهی ها بمونم، امشبم بگذره با من از رفیقام جا بمون. دل من هوا تو کرده، من هوامو از تو میخوام، اومدم بگم که امسال کربلامو از تو میخوام.
السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علی الحسین الشهید.
ای کشته فتاده به هامون، حسین من، حسین من، حسین دست و پا زده در خون، حسین من.
فصل عزا آمد دل غم گرفت، خیمه دل خوی محرم.
اگر کشتم چرا خاکت نکردم؟
شور عاشورایی، معرفت حسینی، رادیو محرم، یکم تا سیوم محرم الحرام همراه با رادیو محرم، موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز. رادیو محرم، حسینیه به وسعت دلها.
جانم حسین، جانم حسین، درمون من شده چشمای گریانم حسین.
عصرتون بخیر دوستان و همراهان گرامی، صدای ما رو همچنان از جامع جمع پخش شبکه رادیویی تهران میشنوید. همراهان گرامی، لازمه که خدمتتون عرض کنم مصرف درست حامل‌های انرژی آسایش همگانی رو بر مقام میاره و خطر قطع شدن اون رو از بین میبره. مصرف بهینه در واقع همیشه به نفع همه مردم و خوبه که از اون غافل نشیم. لازمه که در اینجا به چند نکته از اون اشاره کنم. روشنایی اضافه در اتاق‌ها و خصوصا راهروهایی که نور کافی دارن خاموش بشه، از حسگرهای هوشمند روشنایی در محل‌های کم تردد استفاده بشه، همینطور در روزهای کاری برودت یا سرمای اتاقها بین 25 تا 26 درجه سانتیگراد تنظیم بشه. بسیار سپاسگزاریم که همچنان با بخش دوم برنامه های رادیو تهران همراه هستید. به اتفاق سری میزنیم به دوستان و همکارانمون در استودیو صدای شهر رادیو تهران.
صدای شهر.
شهروندان سلام، عصر شنبتون بخیر باشه. خوشحالیم که امروز هم ما رو در صدای شهر رادیو تهران همراهی میکنید.
ترافیک.
چند معبر با ترافیک سنگین. بزرگراه آیت الله هاشمی رفسنجانی به سمت شرق از خیابان سئول تا تونل نیایش، به سمت غرب بزرگراه شهید همت از بولوار نلسون ماندلا تا محدوده خیابان شیخ بهایی، به سمت شرق بزرگراه شهید همت از خیابان شیخ بهایی تا خیابان گاندی و به سمت شرق بزرگراه آیت الله حکیم از بزرگراه شهید چمران تا بزرگراه کردستان. امروز و در این نوبت کاری بناست که در رابطه با اهمیت ماینه فنی موتورسیکلت ها صحبت کنیم. شما هم میتونید با ما در ارتباط باشید، نظرات و پیشنهادات خودتون رو در رابطه با این موضوع با ما در میون بگذارید. اما بشنویم گزارش همکار گزارشگرم خانم قربانپور رو.
در این بخش گزارشی با یک جوانی صحبت بکنم، دارنده یک موتورسیکلتی هستن که به نظرم نو میاد و اصلا صحبت از ماینه فنی نمیشه که، ولی بذارید ببینم میزان اطلاعاتشون چطوره. روز شما بخیر.
سلامت باشی.
چند وقت این موتورسیکلت رو خریدی؟
یه ماه.
نوه؟
بله نوه.
سلامتی انشالله. ماینه فنی میخوان موتورسیکلت ها؟
نه، اینا طرح کلیک از این اسکوتری هاست. نه نه.
خب حالا راجع به موتورسیکلت داریم صحبت میکنیم، این همه موتور در تهران داره رفت آمد میکنه، برای موتورسیکلت هم ماینه فنی وجود داره؟
بله، فکر کنم این موتورهای هوندا سی جی ماینه فنی لازم داره.
موتور نو داریم، کهنه داریم، مدلای مختلف داریم.
بله.
میدونید کجا هست چه جوری ماینه فنیشون؟
از اون اطلاعی ندارم.
بالاخره یه زمانی از استفاده این موتورسیکلت شما هم میگذره دیگه، نه؟
بله 100%.
بالاخره چی؟
حالا اطلاع ندارم.
اصلا تا حالا بهش فکر کرده بودید امکان داره وجود داشته باشه؟
نه راستشو بگم نه، فکر نکرد.
همه راجع به خودروی شخصی و کلا راجع به خودرو.
بله بله.
فکر می‌کنید موتور سیکلت ها چی جوری ماینه فنی بشن؟
حالا نمیدونم، واقعا نمیدونم.
هیچ اطلاعاتی
نداری؟ نه، کسی هم بهم نگفته. واقعا نمیدونم، نه میدونم، نه تلویزیونی، نه رسانه، هیچی واقعا صحبت نشده. نه
حالا ما در صدای شهر رادیو تهران امروز به طور خاص داریم راجع به ماینه فنی موتورسیکلت ها صحبت میکنیم.
بله دست شما.
نپرسیدید کدوم شبکه اید؟
کدوم شبکه؟
شبکه رادیویی تهران، صدای شهر رادیو تهران، بخش های 5 دقیقه ای داره که اطلاعات خوبی نسبتا راجع به این موضوع به شما
مد باشید. دست شما در
متشکرم. خداحافظ.
متاسفانه خیلی از شهروندان همطور که این عزیزمون گفتند اصلا در رابطه با ماینه فنی موتورسیکلت اطلاعاتی ندارن و حالا این شهروندمون میگن که رسانه ها باید آموزش بدن. امیدوارم که شنونده ما باشی تا بخش آخر صدای شهر ما سعی میکنیم اطلاعاتی در رابطه با این موضوع به شما بدیم و شما هم قول بدید که کمی مسئولیت پذیر باشید. بررسی لایحه فرونشست زمین در شورای شهر تا 2 هفته آینده. به دنبال فرونشست بخش تندرو بزرگراه آزادگان، رئیس کمیته عمران شورای شهر تهران از بررسی لایحه فرونشست در پایتخت تا دو هفته آینده خبر داده. آقا میری گفته بخشی از کار بر عهده سازمان مدیریت بحران و بخشی بر عهده معاونت معماری و شهرسازی گذاشته شده. گفتند دلیل اصلی فرونشست در تهران برداشت بیرویه آب سفره‌های زیرزمینی است و به همین علت باید به ازای برداشت آب مصنوعی از طریق چاه‌های جذبی تزریق کنیم. خیلی ممنونم که با این نوبت کاری همراهی کردید تا بخش بعد که باز هم با شما خواهیم بود.